جشن انتظار،
انتظار مهدی موعود را به جشن می نشینیم. جشنی متفاوت
با ده ها جایزه 1,000,000 تومانی.
هر خانه یک جشن. عکس هایتان را بفرستید و در قرعه کشی جشن انتظار شرکت کنید.
امسال در انتظار ظهور سردر خانه هامان را چراغانی می کنیم.
از آذین بندی در خانه هایتان عکس بگیرید و در جشن انتظار به ما بپیوندید.
دل نکنه ایده دست دست نکنه ایتا تا که تو کبیر نون دیده نو بزن به دریا. دل دل
شما می توانید عکس های خود را از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا از طریق شبکه های اجتماعی با هشتگ جشن انتظار با ما به اشتراک بگذارید.
جشن انتظار، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
علاقمندان می توانند آثار خود را تا ساعت 20 روز جمعه 22 فروردین ماه ارسال نمایند. السلام علیک یا ابا صالح المهدی علیه السلام.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باشی برده.
ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ارمی، 4 به 1 ارمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
این که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. هموطنان عزیز، همراهان ارجمند، سلام بر شما. برنامه روستای ما از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو شنبه تا پنج شنبه همین ساعت که اومدیم پیش شما دنبال کنید. زندگی روستایی میگن آرامش نقش اصلی رو بازی میکنه. یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری همین آرامش است که واقعا هیچ جا مثل روستا نمیشه پیداش کرد. الهی که این آرامش همراه همیشگی شما هموطنان عزیزم به ویژه روستاییان محترم باشه. البته در کنارش تلاش، تکاپو و اشتغال هم باشه. خوشحال میشیم پیامک های شما رو دریافت کنیم از طریق سامانه پیامکی 30,000,36,37. اگرم الان کنار ما باشید و همراه ما بیاید، میخواییم شما رو ببریم سفر.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به یکی از روستاهای استان فارس خواهد بود. میخوایم بریم به شهرستان ارسنجان و سری بزنیم به یک واحد دامداری در روستای حسین آباد که جناب آقای محمد رضا نعمت اللهی از اهالی محترم این منطقه قرار هست که برای ما در خصوص هویت گذاری و پلاک گوش دام صحبت بکنن. آقای نعمت اللهی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم، منم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی ممنونم. آقای نعمت اللهی چند رست دام دارید شما و دامتون دام سبک یا دام سنگینه؟
دام سنگینه، پروانه اونم گاب شیری هست، حدود 100 رست.
100 رست دام شیری. بحث هویت گذاری و پلاک گوش دام رو شما انجام دادی توی روستای شما؟
بله، اینم در حدود بقیه افرادم کم و بیش، ولی هنوز چون مشکلات خاص خودش داره، مخصوصا برای دام‌های کوچیک مثل گوسفند اینا، ولی گاو چون محدودش مشخص‌تر هست و حال متعهدتر هستن دامدارا به این مسائل و اهمیت داره، خب راحته، ولی گوسفند خب خیلی مشکل داره.
علت مخالفتشون چیه؟ دامدارا مخالفت میکنن؟
برای که برای گاودارا خب خوب هست علت مخالفت خاصه، ولی برای گوسفند خب واقعا خیلی مشکله که مثلا یک مرتب، یعنی تقریبا هر 6 ماه یه بار یا هر 3-4 ماه یک بار باید انجام بشه و طرف میخواد بفروشه، میخواد بخره و این سیستما اینقدر جا افتاده نیست که مثلا بتونه به سرعت به راحتی این جوابو بده.
روند در واقع کسب و کارشون رو مختل میکنه، درسته؟
همون روند رو مختل میکنه، همون سیستم اجرایی نیست که مثلا من که میخوام فرض کنم امروز 10 تا بر گرم الان توی فصل زایشه، الان این برای جدید رو چجوری میشه؟ مثلا الان اون امکانی نیست که مثلا بشه فورا اینا رو پلاک گذاری کرد و اینا، این امکانات ضعیفه، به این اعتقاد نرسه، آموزش لازم داده نشده. ما در خیلی از زمین ها متاسفانه آموزش داده نمیشه و مزایا و معایب اینا رو نمیان برای افراد واقعا توضیح بدن و شناخت پیدا بکنه که من بدونم. من الان خودم هم خیلی کم میدونم که واقعا این چه مزایایی، حالا ضمنی که یه سری مطالعات خودم دارم انجام دارم، ولی کسی برام اون شکل توضیح نده که این چه محاسن و چه معایبی داره. بیشتر حالت تهدید تا آموزش که نمیدونم اگه دامت نمیدونم پلاک به خداشه نمیتونی بفروشی، اگه دامت مشکل داشته باشه نمیدونم این اتفاق بیفته اون اتفاق، بیشتر حالت اینجوری تا آموزش باشه که من از مزایای علمی این کار واقعا بتونم استفاده کنم. من فکر کنم قبل از هر کاری باید در این زمین ها آموزش داده بشه که من بفهمم ای آیا درک بکنم ای آیا مزایا برام داره یا نداره و این مزایاش چه کمکی در حالا تولیداتم در کیفیت محصولاتم میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد رضا نعمت اللهی، دامدار محترم در روستای حسین آباد در شهرستان ارسنجان استان فارس که برای ما در خصوص هویت گذاری و در واقع پلاک گوش دام صحبت کردن.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستا، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
مثل خورشید قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
خ...
خب موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم با حضور میهمان ارجمند برنامه، آقای مهندس سعید سلطانی سروستانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی تابانی‌های کشاورزی دامداران ایران، هویت گذاری دام هست. نمیدونم درباره موضوع چقدر شنیدید، احتمالاً یه سری از دام‌ها رو دیدید، به ویژه دام‌های اصلاح نژاد شده که رو گوشاشون یه چیزایی نصب شده، حتی میگن شماره ملی دارن، یا مثلا مشخصه که این مثلا حالا بوز چه نژادی داره، چند تا دونه است. حالا من یه پلاکای سکه مانند طلایی دیدم رو گوشاشون نصبه. حالا این رو میپرسم از آقای مهندس که این دقیقاً همون هویت گذاری است یا نه چیز دیگه‌ای هم هست، و اینکه هویت گذاری دام در روستاها چه تأثیری داره، باید این باشه یا نباشه توی روستای دورافتاده، آیا نیاز هست که مثلا یک واحد دامداری بیاد هویت گذاری بشه یا نشه. آقای مهندس سلطانی سروستانی سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بندم عرض سلام و روز بخیر حضور سرکار، عرض خسته نباشید خدمت دامدار عزیز جناب نعمت اللهی از شهرستان ارسنجان، عرض سلام دارم به شنوندگان عزیز، به خصوص دامداران زحمتکش میهن اسلامی.
سلامت باشین. خب آقای مهندس، از این هویت گذاریه بگید، این دقیقا همون چیزی که من گفتم رو گوشاشون میبینیم یا اینکه نه فرق میکنه؟
بله ببینید، قبلا هر به خصوص گاوداری ها برای اینکه بتونن رصد کنن، کار اصلاح نژادی انجام بدن، رکورددگیری کنن و اینها، یه پلاکایی رو روی گوش داماشون میزدن و این برای اینکه رصد کنن که حالا گوساله که دنیا میاد مادرش کی هست و به طور کلی بتونن کار اصلاح نژادی انجام بدن، اتفاق میافتاد. هر کسی به لحاظ مثلا دامپزشکی برای اینکه ارائه خدمات دامپزشکی بکنه روی به اصطلاح گوش دام‌ها یه پلاک می‌زد، بیمه به اصطلاح دام‌ها باز پلاک مخصوص خودشون رو می‌زدن. گاهن وقتی شما توی گاوداری می‌رفتید ممکن بود 4 تا 5 تا پلاک های انواع مختلف روی گوش این دام به اصطلاح سنگینی بکنه و هر کدومش هم برای
یک کار خاصی،
یک هدف خاصی. خب به طور کلی ما یه قانون نظام جامعه دامپروری که در سال 1388 مصوب شده، در ماده 18 بحث هویت دار کردن دام خدمتون که عرض شود اونجا تأکید شده و قرارم بوده که دولت محترم اعتبارات مربوط به این کار رو تأمین بکنه و این کار انجام بگیره. خب این مفهوم واقع شده و از اون سال متاسفانه هیچ کسی به فکرش نبوده. سال گذشته که بحث قاچاق بیرویه دام صورت گرفت و یه مقدار بازار گوشت داخلی رو آشفته کرد، به خاطر جلوگیری از قاچاق در ستاد قاچاق کالا و ارز آمدن مصوب کردن که این سریعا باید اجرایی بشه. یک مدت زمانی رو تعیین کردن که اگر در اون مدت زمان دامداران پلاک گذاری نکنن و هویت دار نکنن، دامشون به عنوان قاچاق ضبط بشود. خب طبیعتا این کار به لحاظ اینکه از حالا مجبور کردن و دامداری هم باید یه پولی بیان بدن، یه چیز حدود 300 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد ریال حدودا ما پیش بینی کردیم برای به صلاح این هویت دار کردن دام ها که باید از دامدارمون بگیریم. خب البته این کار به چند جهت واقعا حائز اهمیت هست که برای برنامه‌ریزی برای تولید، که ما ببینیم وقتی که این دام‌ها رو شون وقتی که پلاک گذاری می‌کنیم در یک سامانه داریم، توی سامانه ثبت می‌شود که مثلا آقای فلان دامدار در فلان منطقه الان در حال حاضر این تعداد دام پرور شده آماده عرضه به بازار داره و در زمینه شیر و گوش بتوانیم خدمتتون که ارشاد برنامه‌ریزی کنیم. چون ما هر کجا که ایراد و اشکال داریم در تولید، به خاطر نداشتن آمار همیشه برنامه‌مون غلط از آب در میاد و نمیتونیم کامل این برنامه‌ها رو اجرا بکنیم. بعد به طور کلی توزیع نهادها به صورت عادلانه که ما وقتی که این دامدار رو ثبت سامانه میکنیم، دیگه اگر یه فردی با یه پروانه 500 رسی که یک دونه دامم نداشته میرفته نهاده میگرفته، وقتی دامی نداره که پلاک گذاری بشه دیگه نمیتونه بیاد نهاده رو بگیره. پس این نهاده عادلانه بین کسانی که دارن زحمت میکشن در تولید
تقسیم
بینشون
میشه.
تقسیم میشود. کنترل جابجایی ها یکی از مسائلی که در انتقال بیماری ها واقعا اتفاق میفته، همین به اصطلاح نبودن مشخصاتی برای دامداراست. دامدار غافل از اینکه یک بیماری در حالا به صورت اپیدمی در یک منطقه است، دامش رو جابجا میکنه بدون اطلاع دامپزشکی. خب وقتی که این کار اتفاق میفته، ندانسته چند گره دیگر آلوده میکنه. خب وقتی که این شما را باشه، عملا جلوگیری میشه از این کار. سرقتی است که بعضی وقتا در دامداری ها اتفاق میفته و این جلو این کار رو.
خب این سرقت که میگید، خب اون پلاکر از گوشش برمی دارن، چجوری میشه؟
حالا اینا چون اگر نباشه میشه دزدی دیگه. این پلاکه خودش یک چیز شناسایی است برای دام که وقتی وجود داره بلافاصله شما وقتی حتی با یه گوشی تلفن شماره رو بیه اونجا بزنی، اینا حتی بارکد هم دارن، بارکد خان بگذارید شما، دقیقاً مشخصات این دامدار رو مشخص میکنه. اگر این اگه شماره پلاک نبود که خود دزدیه دیگه، میگیرنش. اگه شماره بود بلافاصله رجوع میکنن به سامانه، مشخص میشود این شماره که ما داریم میزنیم خدمتون که عرشبت یک شماره است ملی و بین المللی، یعنی 84 تا کشور تا الان این کار رو انجام دادن. اگر یه دام ما مثلا سرقت بشه در یک کشور دیگری اونجا دیده بشه، با این شماره متوجه میشن که این دام متعلق به کدام دامدار در کدام روستا کدام شهرستان
باید کلا.
و این یه کار بسیار خوبی است که نهایتا به خود سودش هم به خود دامداره ما برمیگرده، برای برنامه‌ریزی‌های داخل کشور که من اگر بخوام بیام دفاع کنم بگم آقا ما میتونیم گوشت تولید بکنیم، وارد نکنید، پروربندای ما رو ضربه نزنید، میتونم آمار دقیق توی پشت کامپیوتر نشستم کلیک میکنم میگم الان مثلا 200 هزار دام پروار شده آماده برای عرضه بازار وجود داره. عزیزان آمار غلط ندهید که بروند برای ترس از اینکه بازار مشکل پیدا بکنه واردات زیادی انجام بدن و لطمه به طور داخل بزنن. و بحث آخرم جلوگیری از قاچاق دام بود که یه عده‌ای از خدا بیخبر به خاطر اینکه تفاوت ارز ما و ارز ملی طول پول ملی ما تفاوت زیادی داشت، به هر طریقی این داما رو به خارج از کشور میفرستادن که بازار یه مقداری خلأ درش ایجاد بشه، که اتفاق هم سال گذشته افتاد. این اتفاق باعث شد که ما بیاییم و اعلام بکنیم، یعنی ما نه که، ما به عنوان مجری هستیم، آقایون در ستاد قاچاق کالا تصمیم گرفتن که این کار حتما عملی بشه، زمانم براش بگذارن. ما یکی از مجریان این برنامه هستیم که قبول کردیم، قرارداد بستیم با معاونت امور دام و مرکز سلانجه دام کشور که این کار داریم انجام میدیم. تو سامانه کد هر کسی داره، این یک پلاکی که ما تولید میکنیم شماره میخوره روش، یک دونه پلاک هم نمیشود مثلا شما جابجا بکنید، این پلاکا روی به اصطلاح گوش دام دامدار زده میشه، بعد در سامانه ثبت میشه و یه هویت هم به دامدار میشه. خیلی دامداری ما سنتی یا نیمه سنتی، بنده خدا دامداره ولی هیچ کس نمیفهمه دامداره. ما یه برگه بهش میدیم، گواهی میدیم که این شماره های گوشی که در فلان روستا به گوش دام های بنده خدا زدیم، این آقا دامدار زحمت کشه مثلا فلان روستا در شهرستان ارسنجانه. لذا کار بسیار پراهمیتی است، منتها فعلا تمام بار به دوش ماست. کلاس آموزشی که گذاشتیم، ما گذاشتیم به هم با همکاری اتحادیه استانیمون، پلاکار درست کردیم و اینا تمام در جای مختلف در تاونی و اتحادیه هامون اومدیم توضیح کردیم. ولی در اینجا چند دستگاه متولی این کارن که دنبالی برای من توی صداد قاچاق کالا، وزارت کشور هست، دادستانی های محترم هستن، بخشداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها، ائمه محترم جمعه، اینو بایستی بیان در به اصطلاح به طرق مختلف مردم رو آگاه بکنن. من نمیتونم اگر فردا دامداری نیومد این کارو بکنه، بیام جلو دامش رو بگیرم بگم آ چون پلاک نداری بیام خدمت کسی به عنوان قاچاق بگیرمش. بله باید کمکش بکنم، فرصت بهش بدم که برشم وقتی بشینم توضیح بدم. هر جا رفتیم نشستیم دوستان اومدن جمع شدن، اهمیت کارو که متوجه شدن خیلی خوب استقبال کردن و کمک کردن که ما در این کارمون موفق بشیم. لذا هویت دار کردن برای دام که ما تابونی های ما به عنوان دیگه یک ثبت احوال برای دام هستن که روزانه دامی اگر متولد می شود هویت دار کنند، در سامانه ثبت کنند. اگه دامی خدای نکرده تلف شد باید از سامانه خارج کنند. خرید و فروش اتفاق افتاد، فلان روستا این رو اگر مثلا فروخ به آقای فلانی در روستای دیگر جابجا میشه، بدونن که این دام در سامانه منتقل میشه، به مشخص میشه، کشتارگاه میره، به همین ترتیب از دامان ما کم میشه. یعنی به طور کلی ما به روز میتوانیم یک آمار دقیق داشته باشیم از تعداد دامی که در داخل کشور هست و به راحتی بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای تولید.
خب این هزینه برای دامداران روستایی ما نداره که داره؟
چرا؟ الان ما پول از خودشون، هزینه پلاک و پلاک گذاری داریم از خود دامدارامون میگیریم.
چقدر میگیرید ازشون اگه دوست دارید بگید؟
اینو خدمتتون که عرض شود، ما با حداقل قیمتی که بوده پول پلاک و به اصطلاح پلاک گذاری و ثبت در سامانه و اینا که تمامش برای اتحادیه و شبکه ما هزینه داشته، ما برای دام سبک 3150 تومان برای هر و برای گاو هم حدود 6300 تومان داریم میگیریم کار انجام میدیم که واقعا تو این برای ما منفعتی نیست و فقط زحمتی است، ولی میدونیم وظیفه ماست و اینکه
ساماندهی میشن آقای مهندس،
دامداران جایگاه اصلی خودشون رو بشناسن، اونجا اگه بخوان نهادی داده بشه بدونن به کی دارن میدن، افرادی نیان سوء استفاده کنن و نهاده بگیرن برن بفروشن در بازار. لذا این کار انشالله میتواند خدمتون که عرض به صورت یک کار مستمر ادامه دار در هر حال ارتباط دامداران ما رو با تاونیامون نزدیک بکنه و ما بتونیم به عنوان یک به اصطلاح پایه‌گذاری که آقایون مسئولین هم بدانند ما با این شروع این کارمون فردا وقتی میخوام برنامه‌ریزی کنم برای به اصطلاح تولید گوشت بیان از ما سوال کنن، ما به عنوان نماینده دامدارا باید حضور داشته باشیم، در اتاقای دربسته نشینن بگن آقا اینقدر اطلاعات غلط هم بدن، کارشناس هم نباشن بیان بگن آقا
اصلا باید خود شما یا کسانی که مثلا تو این حوزه فعالیت میکنن حضور داشته باشن. شما الان اطلاع دارید که ما چقدر دام داریم، چقدر کمبود داریم، چقدر مثلا نیاز داریم واردات نیاز نداریم، اصلا یومونی یه سالی اصلا نیازی نداشته باشیم با توجه به تجربه ای که دارید.
و اگر برنامه‌ریزی کنیم ما میتوانیم در داخل کشور با یه افزایش بهره‌وری با پایین آوردن هزینه های تولید خدمتتون که کاهش ضریب تبدیل میتوانیم با صرفه‌جویی مقدار به اصطلاح اون نیازمون رو همش در داخل کشور تامین کنیم. ما نیاز به 10% گاهی بوده گاهی سالا ما خیلی خیلی کم نیاز به واردات داشتیم، خیلی خیلی کم، شاید 5% و نهایت قضیه اعلام میکنن 10% ما نیازمون از خارج از کشور میاریم. با این برنامه ها میتوانیم 100% نیازمون در داخل کشور تأمین کنیم و نیازی به واردات
نداشته
باشیم. مردم هم در طول سال با یه تلورانس 5% قیمت گوشتشون این حد دچار
نوسان
نباشه. بله.
ممنونم ازتون، خیلی موضوع خوبی بود. جناب آقای مهندس سلطانی سروستانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
هموطنان عزیزم، امروز سفر ما به استان فارس بود، شهرستان ارسنجان، روستای حسین آباد. اشاره ویژه‌ای داشتیم به موضوع نقش هویت گذاری دام‌ها در روستاها، چه در اشتغال روستایی چه در تسهیلگری برای امر دامپروری در روستاها. اولین بار بود به این موضوع اینقدر جدی پرداخته بودیم تو برنامه روستایی ما. متشکرم از پیامک هایی که به 30,036,37 ارسال میکنید. پایان برنامه رو اختصاص میدم به خوندن چند تا پیامک. آقای یوسف گورکانی از روستای بایوگان از توابع شهرستان فیروزآباد استان فارس گفتن مشکل اصلی مردم و اکثر جوان های این روستا بیکاریه که داره اکثرشون رو به سمت افسردگی و ناامیدی از زندگی و آیندهشون میبره. نمیدونم آقای گورکانی شنیدید برنامه امروز ما رو که یکی از ظرفیت های اقتصادی که میتونه در روستاها اشتغال ایجاد بکنه رو ما دربارش صحبت کردیم. دامپروری، اون هم دامپروری مدرن، دامی که باید هویت گذاری بشه. نمیدونم تو روستای شما این اتفاق میتونه بیفته یا نه. این رو حتما مد نظرتون باشه. آقای مهندس سروستانی قول مساعدت هم دادن برای کسانی که بخوان تو این حوزه فعالیت بکنن، قشنگ راهنماییتون میکنن، حتی جهاد کشاورزی و استانتون آموزش‌های رایگان رو در اختیار شما قرار خواهد داد اگر که شرایط روستای شما برای دامپروری مدرن خوب باشه، یعنی شما بتونید طرح توجیهی بدید و یک کارگاه یا یک مزرعه دامپروری رو اختصاص بدید برای این کار. شنونده دیگری هم برای ما پیامک فرستادن، گفتن که لطفاً درباره شوراهای روستاها و نقششون و وظایفشون در روستاها هم صحبت بکنید. شماره شون هم 901-1774. چشم، یه روز رو هم اختصاص میدیم به این موضوع روز شوراها یادم هست به این موضوع پرداختیم، ولی بازم حتما این کار رو انجام خواهیم داد. خیلی متشکرم از همراهی شما. بهترین ها در انتظارتون. خدا نگهدار.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
تولید و رونق اقتصادی و اوج گرفتن ثروت ملی و رفاه عمومی در کشور مثل همه عرصه‌های دیگه احتیاج داره به پیشروانی، فرماندهانی، صفوف مقدمی. اون پیشروان و فرماندهان و صفوف مقدم شما هست، شما تولید کننده هستید.
و این بار تولید کنندگان خدشکنان جبهه مبارزه با ویروس کرونا.
تولید کنندگان جهادگر شدند تا در شکست ویروس کرونا نقش خود را ایفا کنند.
در این واحد تولیدی که لوازم پزشکی یک بار مصرف تولید میشه، به دستور تجهیزات پزشکی استان ما این خط تولید مایع ضد عفونی کننده دست را راه اندازی کردیم که در 3 شیفت با 25 نفر نیرو و روزانه
16 ساعت بچه ها دارن کار میکنن. به خاطر اینکه این اسلحه باید دست پزشک و پرستار برسه،
شرکت تولید کننده الکتروکوترهای جراحی با توقف تولیدات خود این روزها تمام امکانات و نیروهایش را صرف تولید لباسهای محافظ کرونا کرده است.
حالا کارگاه های کوچک هم این روزها در حال تولید ماسک های بهداشتی هستند.
من به یکی از مسئول وزارت بهداشت پیغام دادم که اگر کاری از دست ما برمیاد ما آماده هستیم که کمک بدیم به وزارت بهداشت، و فوریشون به من پیغام دادن که تو بحث ماسک و مواد ضد عفونی.
ما قدردان تلاش های شما هست.
از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو.
Thank you.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.